تراک 57 صفحه 191. گفتاری پیرامون معنای عرش. در معنای عرش و جمله ثم استوى على العرش و سایر آیات مشابه آن آرای مختلفی وجود دارد. اکثر علمای گذشته برانند که این گونه آیات از متشابهاتی هستند که باید از بحث در پیرامون آن خودداری شود. اینان کسانی هستند که به طور کلی بحث در اطراف حقایق دینی و تجاوز از ظواهر کتاب و سنت را بدعت می دانند و حالان که عقل بلکه قرآن و سنت نیز برخلاف عقیده آنان مردم را بر تدبر در آیات خدا و بذل جهد در تکمیل شناسایی خدا و آیاتش و تذکر و تفکر در آن و احتجاج به حجتهای عقلی تحریص و تشویق می کند. و با این همه تشویق که در مقدمات کرده چطور ممکن است از نتیجه آن منع و نهی فرموده باشد؟ آری، این گونه اشخاص نه تنها بحث آزاد عقلی و علمی را در پیرامون کتاب و سنت ممنوع می دانند، بلکه بحث کلامی را هم که بنایش بر تسلیم ظواهر دینی و اساسش بر محدود ساختن بحث از معارف دین است، به حدود چار دیواری فهم عوام تحریم نموده، آن را هر قدر هم که ادلهش پیش پا افتاده و مسلم در نزد اهل دین باشد، بدعت می دانند. ما هم فعلا کاری به کار آنان نداریم. طبقه دیگری که همان علمای اهل بحثند، درباره معنای عرش به چند قول اختلاف کردند. 1. عرش به همان معنای ظاهری کلمه است و منظور از آن مخلوقی است عیناً شبیه به تخت که دارای پایه‌هایی است و آن پایه‌ها بر آسمان هفتم تکیه داشته و خداوند تعالی اما یقول الظالمون هم مانند پادشاهان معمولی بر آن قرار گرفته. اکثر این علما عقیده دارند که عرش و کرسی شیء واحدی هستند. این طایفه از مسلمین را مشبهه می‌نامند و در سخافت و بطلان عقیدهشان همین بس که کتاب و سنت برخلاف صریح عقیده آنان پروردگار را منزه‌تر از آن می‌داند که با خلقی از خلائقش در ذات و یا صفات و یا افعال شباهت داشته باشد. 2. عرش همان فلک نهم است که محیط به عالم جسمانی و محدود جهات آن است و آن را از جهت اینکه خالی از ستاره است اطلس میگویند و آن فلکی است که با حرکت یومیه خود زمان را ترسیم نموده و به وجود میآورد و در جوفش و مماس با سطح مقعرش فلک هشتم قرار دارد که محل ستارگان ثابت است و در جوف فلک هشتم افلاک هفتگانه دیگری وجود دارد که هر کدام حامل یکی از سیارات زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد و قمر می باشند. این نظریه را نمی توان تفسیر و فهم آیات قرآن نامید، بلکه در حقیقت تحمیل قواعد هیئت بطلمیوس بر قرآن کریم است. لذا می بینیم که صاحبان این نظریه آنچه را که از این فرضیه بر حسب ظاهر قابل انطباق بر قرآن بوده قبول کرده و آیات راجع به آسمانهای هفتگانه و کرسی و عرش و امثال آن را به آن تفسیر کردند و آنچرا که مخالف با ظواهر قرآن دیده اند رد کردند. مثلا در فرضیه مذکور گفته شده است که بعد از فلک نهم که همان فلک محدد است دیگر چیزی نیست، حتی خلع هم وجود ندارد و نیز گفته شده که حرکات افلاک ابدی و دائمی است و همچنین قابل خلق و التیام نیست و هر فلکی سطح محدبش بدون هیچ فاصله و بودی به سطح مقعر فلک مافوق چسبیده است و نیز اجسام افلاک بسیط و همه از یک جنسند و در هیچ یک از آنها دری و یا سوراخی وجود ندارد و اینها چون دیدند که ظواهر قرآن و حدیث برخلاف این فرضیه ها از وجود حجاب ها و سرادقات در مافوق عرش خبر می دهد و برای عرش پایه ها و حاملین قائل است و نیز برخلاف قواعد مزبور می گوید که خداوند به زودی آسمانها را مانند کاغذ و نامهی که می پیچند خواهد پیچید و نیز می فرماید در آسمانها ساکنینی از جنس ملائکه هستند و حتی به قدر راه باریکی که بتوان در آن قدم زد جای خالی نیست و تمامی آن را فرشتگانی که یا در حالت رکوع و یا در حالت سجده و یا در صعود و یا در نزول هستند اشغال کردند و نیز برای آسمان دریست و بهشت در همون آسمان در نزدیکی سدرت المنتها که اعمال بندگان به آنجا برده می شود قرار دارد و این صریحاً مخالف با قواعدی است که علمای هیئت و طبیعیدانهای سابق معتقد به آن بودند، لذا همه اینها را به عذر اینکه مخالف با ظاهر قرآن و سنت است رد کردند و هیچ به فکرشان نیفتاده که وقتی صدها قاعده علمی آنان با ظاهر قرآن و حدیث مطابقت ندارد، پس ممکن است چیزهایی هم که قرآن درباره آسمانها فرموده غیر آن حرفهایی باشد که آنان زده اند. نتیجه این غفلت آن شد که پس از روی کار آمدن فرضیه منظومه شمسی و متروک شدن فرضیه افلاک نهگانه، آنان نیز خط بطلان بر تطبیقات خود کشیده و از تحمیل‌هایی که بر قرآن و حدیث کرده بودند دست برداشتند. 3. اصلاً در خارج جسمی به نام عرش وجود ندارد و جمله ثم استوى على العرش و همچنین جمله الرحمن على العرش استوى کنایه است از سلطنت و استیلای خدای تعالی بر عالم خلقت و استعمال کلمه استوى در استیلا بسیار است، همچنان که شاعر گفته است قد استوى بشر على العراق من غیر سیف و دام محراق. پاورقی یکم. ممکن هم هست مراد از استوای بر عرش شروع در تدبیر امور عالم بوده و این تعبیر از باب حرف زدن با کودکان به زبان کودکی باشد، چون معمول ملوک و مدبرین امور بشر این است که در هنگام شروع به رسیدگی امور مملکت بر تخت می نشینند، لذا قرآن نیز خواسته است با زبان خود مردم حرف زده باشد. پاورقی یک. بشر بر کشور عراق دست یافت و آن کشور را مسخر خود کرد بدون اینکه شمشیری بزند و یا خونی بریزد. ادامه متن. خواهید گفت شروع در کار که یک نوع تغییر در معنای آن خوابیده در حق خدای تعالی ممتنع است، زیرا خدا منزه است از تغییر و تبدیل، ولیکن این اشکال وارد نیست، زیرا شروع نسبت به خدای تعالی دلالت بر تغییر خود او ندارد. این تعبیر به خاطر حدوثی است که مخلوقات دارند، لذا مانعی ندارد که کار او که همان رحمت بر بندگان و مخلوقات است شروع نامیده شود، همچنان که به همین عنایت میگوییم خدا فلان موجود را آفرید، زنده کرد، معدوم ساخت، روزی داد و غیره. اشکال این قول این است که گرچه ما نیز قبول داریم که جمله ثم استوى على العرش به منزله کنایه است، ولیکن کنایه بودن منافات ندارد با اینکه یک حقیقت و واقعیت این تعبیر را ایجاب کرده باشد و استوای پروردگار بر عرش از قبیل سلطنت و استیلا و ملکیت و امارت و ریاست و ولایت و سیادت دائر میان خود ما امری اعتباری و قراردادی و خالی از حقیقت نبوده باشد. درست است که ظواهر دینی از حیث بیان نظیر بیانات ما و به صورت اموری اعتباری است، ولیکن خدای سبحان در همه این بیاناتش حقایق و واقعیاتی را بیان می کند. به عبارت دیگر، گرچه معنای ملک و سلطنت و احاطه و ولایت و امثال آن در خدای سبحان همان معنایی است که ما خود از اطلاق این الفاظ نسبت به خود می فهمیم، ولیکن مصداق‌ها با هم متفاوتند. مصادیق این الفاظ در نزد خدای تعالی اموری واقعی و حقیقی و لایق به ساحت قدس اویند و در نزد ما اوصافی ادعایی و ذهنی و اموری اعتباری و قراردادی هستند که به اندازه یک سر سوزن از عالم ذهن و وهم به خارج سرایت نمی کنند. مثلا ما اگر کسی را رئیس خود می نامیم، از این باب است که تابع اراده و تصمیم اوییم، نه اینکه راستی جامعه ما بدنی است و او رأس سر آن بدن است. و همچنین اگر کسی را عضو اجتماع می خوانیم، برای این نیست که او راستی دست جامعه و یا دل آن است، بلکه از این باب است که او نیز مانند دست و دل که در تشکیل بدن مؤثرند، در تشکیل اجتماع ما تأثیر دارد و از همین جهت که زندگی ما متشکل از یک مشت امور اعتباری است، خدای تعالی در آیه و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، پاورقی یکم، زندگی دنیای ما را لهو و لعب نامیده، چون مقاصد دنیوی ما و مال و اولاد ما و ریاست و حکومت ما جز عناوینی پنداری چیز دیگری نیست و جز در عالم وهم تحقق و واقعیتی نداشته و سر و دست شکستن ما برای به دست آوردن آن هیچ تفاوتی با مسابقه اطفال در بازی‌های خود ندارد. پاورقی 1 سوره عنکبوت آیه 64 ادامه مد: و حاشا بر خدای سبحان که زندگی ما را به خاطر اینکه اموری است وهمی بازیچه بشمارد، آن وقت خودش هم مانند ما بازیگری بوده باشد. کوتاه سخن این که فرمود سم مستوا علی العرش، در عین اینکه مثالی است که احاطه تدبیر خدا را در ملکش مجسم می‌سازد، بر این هم دلالت دارد که در این میان حقیقتی هم در کار هست و آن عبارت است از همان مقامی که گفتیم زمام جمیع امور در آنجا متراکم و مجتمع می شود. آیه و هو رب العرش العظیم، پاورقی 1، و آیه الذین یحملون العرش و من حوله، پاورقی 2، و آیه و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیة، پاورقی 3، و آیه و تر الملائکت حافین من حول العرش، پاورقی 4، نیز دلالت بر این معنا دارند، چون از ظاهر این آیات برمی آید که عرش حقیقتی است از حقایق خارجی و آیه مورد بحث مانند آیه شریفه نور و مثالهایی که در آن زده شده صرف مثل نیست، ولذا ما می گوییم که برای عرش مصداقی خارجی و حقیقی الهی است و همچنین برای لوح، قلم و کتاب مصداقی الهی است. در مثل آیه نور نمی گوییم که در عالم آینه الهی و یا درخت زیتونی الهی و یا زیتی الهی وجود دارد، چون ما نیز اعتراف داریم که آینه و درخت و زیتی که در این آیه ذکر شده صرفاً برای مثال است. دقت فرمایید. پاورقی ها 1. و او پروردگار عرش بزرگ است. سوره توبه آیه 129. 2. کسانی که عرش را به دوش می کشند و کسانی که در اطراف آنند. سوره مؤمن آیه 7. 3. و در چنان روزی عرش پروردگار تو را 8 نفر بالای شانه خود حمل می کنند. سوره الحاقه آیه 17. 4. و فرشتگان را می بینی که عرش را احاطه کرده اند. سوره زمر آیه 75.